أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا ببية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف رابا حضور قلب وتوجه درگاه خداي متعال عرض بدار. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفناك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيته، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني بزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بفيشگاه مقدس و منبر آقا و مولامون حضرت بقیت الله العظم صلوات بلندی تقدیم می‌کنم. عرض شد که تغییر دادن نیت از نمازی به نماز دیگر جایز نیست، به این معناست که هم نماز اول باطل می‌شود هم نماز دوم. و اگر نمازی که اول داره میخونه نماز واجب باشه، با این تغییر نیتی که میدهد عملا نماز اولش رو داره عمدن باطل میکنه، و باطل کردن نماز واجب از معاصی شمرده شده. خودش معصیته که نماز واجب رو انسان بشکنه، مگر موارد خاصی که شکستن اون جاها جایزه، در اونجا نماز رو بشکنید جایزه. که اون کجاست الان فعلا نمیخوایم بگیم کجاست. بنابراین اگر در غیر موضعی که تغییر نیت جایزه، در غیر اون مورد نیت رو عوض بکنه، نمازش گذشته از این که باطل میشه، نه نماز اول حساب میشه نه نماز دوم، معصیت هم مرتکب میشه. گفتیم از این قاعده چند جا استثناست، یعنی در اون موارد تغییر نیت اشکالی نداره، بلکه در بعضی از مواردش واجبه. مورد واجبش رو دیشب گفتیم، بعضی از موارد جایزش هم گفتیم، یکی دو مورد دیگر رو هم عرض کنیم. از جمله مواردی که نیت رو میشود تغییر داد، شما اگر در یکی از چهار جایی که در کره زمین مسافر در اونجاها قرار داره که میتواند هم نماز رو دو رکعتی بخواند هم چهار رکعتی، در اینجاها اگر اول به نیت دو رکعتی شروع کرده بشه، وسط نماز میتونه تغییر بده به چهار رکعتی، اگه چهار رکعتی شروع کرده بشه میتونه تغییر بده به دو رکعتی. اون چهار جا کجاست؟ مسجد الحرام، یا به فتوای بسیاری از فقها کل شهر مکه قدیم، مسجد النبی، یا به فتوای بعضی از فقها کل شهر مدینه قدیم، مسجد کوفه، و به فتوای بعضی از فقها کل شهر کوفه، و حرم مقدس حضرت سید الشهدا، خصوص حرم نه، حتی صحن و رواق هم داخل این قاعده نیست. بعضی از فقها حتی در مورد حرم هم یک تذکری دادند که به فاصله 25 ذراع از قبر شریف حضرت سید الشهدا علیه السلام فقط میتواند مسافر نماز خودش رو کامل بخونه، از پای ذریح نه، از خود قبر مطهر. و بنابراین مثلا از پای ذریح پشت سر حضرت حدود مثلا چیزی تقریبا حدود 9 متر اگر کسی فاصله داره تا ذریح مطهر، میتواند نمازش رو 4 رکعتی بخونه. از بالا سر تقریبا یه چیزی حدود 8 متر 8.5 متر یه همچی چیزایی، بیشتر شاید دیگه داخل در این فاصله نشه، چون از پای ذریح تا خود قبر شریف حضرت مقداری فاصله است. پایین پای حضرت باز کمتر میشه، چون پایین پای حضرت سید الشهدا علیه السلام قبر حضرت علی اکبر صلوات الله علیه، بنابراین مقداری کمتر میشه. پیش روی حضرت هم باز همون حدود 9 متر این طورا میشه. در این مواضعی که مواضع تخیره، البته بعضی از فقهای دیگه میگن شما در کل حرم مطهر میتوانید کامل بخونید، بنابراین اواخر مسجد پشت سر به نظر مثل مرحوم آقای خویی جایز نماز رو کامل خوندن در حرم حضرت سید الشهدا علیه السلام. در مواضع تخییر که این 4 جا باشه، در چنین جاهایی اگر شما به نیت 2 رکعتی شروع کردی، تغییر نیت به 4 رکعتی اشکالی نداره، یا اگر 4 رکعتی شروع کردی به 2 رکعتی تغییر نیت بدید بلا مانع. در چنین جاهایی نماز رو اگر شما به صورت 4 رکعتی هم بخونید افضله و ثوابش بیشتره، ولی واجب نیست، میتونی به همون 2 رکعت اکتفا کنید. و اگر در نقطه‌ای بودید که شک دارید، در کربلای معلا شک دارید که آیا اینجا اون نقطه‌ای هست که شما مخیر باشید بین قصر و تمام، در اونجا نماز قصر رو بخونید، حتما شکسته بخونید. ولی نزدیکی‌های ذریح مطهر می توانید نماز رو کامل بخونید و تمام خوندن افضل هم هست. این یکی از مواضع تخییره. امیدواریم به برکت این مسئله که امشب گفتیم خدای متعال به زودی برای همه ما تشرف به اون حرم نورانی را مقدر بفرماید. موضع دیگری که عدول نیت جایزه در نماز جماعته، که انسان میتواند جماعت رو نیتش رو به فرادا برگردونه. البته در این که آیا هر کجای نماز جماعت میشود این کار رو کرد یا فقط در فرضی که ضرورت عرفی داشته باشه این کار جایزه، اختلاف بین فقها. بعضی از فقها میگن شما هر جای نماز اراده کردید میتونید نمازتون رو به فرادا تبدیل کنید، از اونجا به بعد به نیت فرادا ادامه بدید. ولی الان بسیاری از فقها بیشتر نظرشون متمایل به این مورد که اگر ضرورت عرفی، مثل اینکه تلفن زنگ زده، نمیدونم کسی اومده دم در، یا کار خاصی مثلا پیش اومده که این ضرورت‌های عرفی، عجله‌های عرفی داشته باشید، تو اینجاها تبدیل نیت از جماعت به فرادا رو جایز شمردن. اما اگر کسی همینجوری به دلیل اینکه حالا حوصله‌اش سر رفته، این آقا داره یه قدری طول میده تو جماعت، میخواد زودتر به پایان ببره و هیچ انگیزه دیگری نداره، در چنین جایی بعضی از فقها اشکال کردن، البته بعضی دیگه اشکال نکردن. این تذکر رو هم بدم که باز اگر کسی اول نمازش میخواد شروع کنه جماعت رو، ولی شروع میکنه که وسطاش فرادا کنه، مثل کسانی که از اول میان به نماز مثلا ظهر، به نماز عصر امام اقتدا میکنن به این نیت که توی قنوت از امام جدا بشن، بقیه نمازو بخونن، سری که رکعت سوم پاشن و به امام اقتدا کنن، دو رکعت آخر نماز عصر رو دو رکعت اول نماز عصر خودشون قرار بدن. از اول چنین قصدی رو داشته باشن، کثیری از فقها احتیاط میکنن که اصلا نماز اول این شخص به صورت جماعت شروع نمیشه و این کار رو از اول نیت نکنه. به هر صورت یکی از موارد جواز تغییر نیت از جماعت به فرادا، منتها در این مورد بعضی از فقها شرط هایی دارن، بعضی دیگه شرط ندارن. اینم از موازه ایست که شما می توانید نیت رو از جماعت به فرادا، از نمازی به نماز دیگه تبدیل بکنید. مورد دیگری که هست که اینو عرض بکنم، اونجایی است که میشه نیت رو به نماز مستحب تبدیل بکنید. اونجایی است که ظهر و عصر روز جمعه قصد داشتید که نماز ظهر و عصرتون رو با سوره جمعه و منافقین بخونید، که مستحب مؤکد، خیلی ثواب زیادی داره و شاید این استحباب در مورد نماز ظهر بیشتر هم باشه تا نماز عصر روز جمعه. اگر شما چنین قصدی رو داشتید میتونید از رو هم بخونید. شما این کار رو توی نماز فراموش کردید بکنید، مثلا سوره قل هو الله خوندید رفتید رکوع، توی رکوع یا بعد از رکوع یادتون افتاد که ای داد امروز میخواستم سوره جمعه بخونم یا سوره منافقین بخونم، در اینجا جاییه که فرمودن نیت رو به نماز مستحب تبدیل کنه، دو رکعت سلام بده و مجددا نماز ظهر رو شروع کنه. یه جای دیگه هم هست که میشه نماز رو به نیت مستحب تبدیل کرد، ظاهرا غیر این دو جا هیچ جا دیگه نمیشه نیت رو به نماز مستحب تبدیل بکنه، و اون جاییه که نماز رو داره فرادا میخونه، جماعت تشکیل میشه، میبینه اگر نمازش رو به پایان ببره به جماعت نمیرسه. اگر موضع عدول نیت نگذشته باشه، نیتش رو به نماز مستحب تبدیل میکنه، دو رکعتی سلام میده، به جماعت ملحق میشه. اما اگه در رکوع رکعت سوم وارد شده باشه دیگه موضع عدول نیت و برگرداندن نیت گذشته، باید این نماز رو تمام کنه، بعدن به جماعت اگر خواست بپیونده. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما توفیق کامل مرحمت بفرماین. به محضر مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام صلوات بلندی تقدیم می‌کنم. بعد از مسافرت تبدیل نیت جایز نیست، مگه منظورتون این باشه که کسی آمده مثلا برای سفری آمده قصدش این نیست که 10 روز در اون نقطه بماند، خب نمازش نماز شکست است. اگر وسط نماز تصمیم میگیره که نماز که تا 10 روز اینجا بمونه، از اون لحظه تا 24 ساعت بعد بمونه، تا 10 تا 24 ساعت مثلا نماز ظهر عصر میخونه، اگر وسط نماز این تصمیم رو بگیره باید نمازش 4 رکعتی تمام کنه. این هم از موارد جواز عدول نیت هست. یا به عکسش اگر اولین نماز 4 رکعتی که داره میخونه اینجوری بشه، هنوز 4 رکعتی تمام نشده، وسط نماز تو همون 2 رکعت اول تصمیم میگیره که 10 روز اینجا نماند، اگرچه از ابتدا به قصد نماز 4 رکعتی شروع کرده، نیتش رو برمیگردونه به نماز 2 رکعتی چون قصد موندنش در اینجا از بین رفته. ولی اگر یه نماز 4 رکعتی خونده باشه تمام شده باشه، بعدن تصمیمش تغییر کنه نسبت به بودن در اینجا تا 10 روز، مثلا مشرف شدید به مشهد مقدس برای زیارت حضرت سامان الحجاج صلوات الله علیه، قصدتون اینه که 10 تا 24 ساعت بمونید اونجا، شما نماز ظهرتون رو میخونید، بعد مثلا تماسی میگیرن میگن مثلا برای فلان کار خیر شما مثلا 3 روز بعد بیاید تهران برگردید، شما چون نماز ظهرتون به پایان رسیده، حالا تا وقتی اونجا هستید تمام نمازتون 4 رکعتیه و روزه هایی هم که اگر ما رمزون باشه باید اون روزه ها رو هم بگیرید، چون یه نماز 4 رکعتی خونده اید. اما اگر هنوز نماز 4 رکعتیتون به پایان نرسیده نیتتون تغییر بکنه، نمازتون رو باید به شکل قصر بخونید. صلوات دیگری محبت بفرمایید. یکی از خانم ها این سوال رو کرده که در یه مجلسی شنیده که این لعن زیارت عاشورا لعن خیلی تندیه که شامل حال خود خواننده زیارت عاشورا میشه و به همین جهت این خانم بعد از یه عمر زیارت عاشورا خوندن تصمیم گرفته که دیگه زیارت عاشورا نخونه، چون در اون لعن داره لعن میکنه اللهم لعن اول ظالما ظلم حق محمد و آل محمد. و آخر تابع له على ذلك، نسبت به اون آخر تابع له على ذلك شبهه کرده که خدایا لعنت کن اونهایی که حق این بزرگواران رو مورد ستم و ظلم قرار دادن، در حق اونها ظلم کردن، و آخرین اون نفر آخری که از اینها تبعیت میکنه، که البته این آخر دیگه تا الان این هی آخر هی میره جلو، درست تا الان این افرادی که الان هستن و بعد همینجور ادامه پیدا میکنه، و بعد میگه ما بالاخره در حق این خاندان اهل ظلم و ستمیم، حالا به دست خودمونم یه دور دیگه بیم خودمون لعنت کنیم، دیگه این کار پسندیده ای نیست. در جواب عرض بکنم و این رو توی جلسه‌ای که یه خانم از این سخنرانهای شاهدم مشهور گفته و بر صورت خیلی مورد استقبال اون افراد واقع شده، در جواب عرض بکنیم که در اینجا اون حقی که از پیغمبر و آل پیغمبر ما میگیم ضایع شده و اولین نفری که ضایع کرده، تمام حقوق این بزرگواران نیست، بلکه اینجا اون حق خاص مربوط به اونهاست، همونی که ما در اوائل زیارت میگیم که فلعن الله امتا قتلتكم ولعن الله امتا، نه یه صلوات محبت بفرمایید، و ازالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. اون گروهی مورد لعنت ما هستن و میگیم خدا یا اونها رو از رحمت حق از رحمت خودت دور کن که شما بزرگواران رو از جایگاهی که خدا براتون قرار داده دور کرد. ان مراتبكم التي رتبكم الله فيها، اون جایگاه رو گفتن نخیر، بی خود خدا برای شما قرار داده، و انکار کردن، گفتن چنین جایگاهی خدا برای شما قرار نداده. این حق رو هر کس که خدا یا ضایع کرد و هر کی دنبال رو به اون جریانه، ما تو این نقطه داریم اون افراد رو لعن میکنیم، نه اینکه هر گناه و هر ظلمی، گرچه هر گناهی ظلم به پیغمبر هست، هر گناهی ظلم به امیرالمؤمنین هست، هر گناهی ستم به امام زمان علیه السلام هست، اما اون ستمی که در اینجا و اون ظلمی که در این زیارت مد نظره و اون گروه ظالم مورد لعن و نفرین ما هستن، اونایی هن که ازالت کن ام مراتبکم التی رتبکم الله فیها شدن، یعنی گفتن خدا بی خود علی ابن ابی طالب رو بر ما مقدم کرده، خود امیر المؤمنین سوگند میخورد در نهج البلاغه است، اگه اشتباه نکنم خطبه 30 نهج البلاغه است، فرمود والله به خدا سوگند قریش هیچ کدورتی با ما نداشتن و هیچ حقد و کینه ای نداشتن، حقد و کینه ای که با ما پیدا کردن قریش سر این بود الا ان الله اختارنا، خدا ما رو انتخاب کرد، به ما یه چیزایی داد به اونا نداد، و بعد به اونا گفت که باید شما سرسپرده این چندتایی باشید که من بهشون این سرمایه ها رو دادم، و اونا بهشون برخورد، گفتن ما خودم از خودم کسی هستیم، چرا سر زیر بار علی ابن ابی طالب ببریم؟ درسته. این نکته ای بود که اونها نتونستند تحمل کنند و بپذیرند. بعد از او هم آدم ها دو قسم شدند، یه عده اصل این مسئله رو پذیرفتند، یه عده اصلش رو منکر شدند، یعنی یه عده گفتن آقای ما علی است، مولای ما حسین ابن علی است، و تا به امروز میگن مولای ما حضرت بقیت الله ارواحنا له الفداس. حالا در مقام عمل آیا انسانهای اهل اطاعتی هستند یا نیستند حساب دیگری داره، یه عده تو اصل این داستان حاضر به اذعان و اعتراف نیستن. اونایی که نسبت به این مورد اذعان و اعتراف نمی کنن شامل این لعنت میشن و آخرتا به ان له علی ذلک، اینایین که نمیخوان بپذیرن اون بزرگواران در اون مرتبه ای هستن که خدا براشون قرار داده. بنابراین این لعن شامل حال گناهکاران از شیعیان اهل بیت علیهم السلام نمیشه و با این لعنت ما نه تنها خودمون رو لعنت نمی کنیم بلکه اسباب تقرب پیشگاه حق متعال رو هم فراهم می کنیم. این سوالی شده بود که خواستم جوابش رو عرض کنم. یه صلواتی محبت بفرمایید. این نکته مورد توجه سروران و عزیزان هست که ما انسان‌هایی هستیم که معمولاً عقلمون به چشممون، حتی توی دینداریمونم مادی فکر میکنیم، اغلب اینجوری هست. گاهی غیر از این هست برنامه، ولی خیلی از اوقات مادی میاندیشیم. اگر مثلا نماز بخونیم وضعمون خوب بشه، به نماز اعتقاد بیشتری پیدا میکنیم. اگر زیارت بریم حاجتمونو بگیریم، یه دلگرمی بیشتری پیدا میکنیم. اما اگه به اون بگن که این عمل رو انجام بده، پیش خدا ارزش پیدا میکنه، قرب به خدا پیدا میکنه. ولی من به این آقای اسماعیلی میگم انجام دادی، منم دعا کن. اگه من سر منبر بگم یه عملی بلدم که اگر من این عمل رو به شما یاد بدم، قرضایی که شما دارید ادا میشه، درست؟ از این در که میرم بیرون، همه شما دنبال من را نیفتید، شما به نفر بغل دستی میگیم برو از آقا بپرس واسه منم بیا بگو، نیست؟ نمیگی؟ و همینجور. اما اگر من بگم که یه عملی من بلدم که اگر به شما بگم این عمل باعث مغفرت شما میشه، نیست؟ چند نفر انگیزه پیدا میکنن که دنبال من بیا میگم اون عمل چیه که اگه ما انجام بدیم خدا ما رو میبخشه. چرا اینجوریه؟ چرا اونطوریه؟ نکتهش اینه که اغلب ما مادی میاندیشه، حتی تو دینداریمون اینجوری هست، درسته؟ اگر یه چیزی اثرشو بتونیم ببینیم به رأی العین، واسهش فعالیت میکنیم. اگر نتونیم ببینیم، اهمیتش در نظر ما کاسته میشه و انگیزمون هم کم میشه، درسته؟ آدمایی که بتونن در این زمینه موفق بشند و این حالت رو در خودشون بشکنند، اینا سرعت سیر بیشتری پیدا میکنن و دینداریشون قوی تر میشه، آسیب پذیریش کم میشه، درسته؟ نمیگم توی دین به ما وعده هایی نکردن که توی بالاخره عالم خارج تأثیراتی داره. نه، خیلی از کارها رو که ما میگن تو عالم خارج تأثیرات داره، اما بیشتر اهتمام قرآن و روایات به اینه که یه افق دورتری رو جلوی ما باز کنن. ما تا جلو بینیمونو نبینیم، تا دو متریمونو فقط تماشا نکنیم، بلکه ببینیم، خیلی اون طرفترم ببینیم، بلند نگر باشیم، اون آینده رو هم ببین. اهتمام بر اینه، درسته؟ حتی خدا رحمت کنه بعضی از اساتید ما در قم دن، گاهی برای این که انسانها رو تشویق کنن بر این که برن سراغ یه چیزی که آثار بلند مدت اخروی براشون داره، واسه شون ائمه آثار کوتاه مدتش هم بیان میکنه که انگیزه پیدا کنن، چون اگه همش اونجا بگن آقا این کار انجام بدی قبرت نورانی میشه، درسته؟ نماز شب اینجوریه دیگه، نماز شب قبر رو نورانی میکنه. سلام. ولی افراد خیلی حوصله نمیکنن. نماز شب مهریه حورالعینه. خب این شهید اولو میخواد که وقتی یه شب خواب موند از نماز شب، صبح پاشد شروع کرد مرثیه سرودن در از دست دادن این توفیق. عظمت مصیبت و عبدک المسکینی فی نومه عن مهر حور العینی الاولیاء تلذذوا بک فی الدجا بتخشع و تحنن و انینی. خدایا این بنده بیچاره تو چقدر مصیبتش بزرگه که دیشب دستش رفت مهریه حرول این رو بپردازه. اولیاء در تاریکی با نالیدن و اظهار خشوع و نماز و دعا و مناجات چه لذتها با تو بردند، ولی من محروم موندم. اشعار ادامه داره، خدا رحمت کنه مرحوم علامه بزرگوار امینی رضوان الله علیه رو در کتاب شهداء الفضیله که شهدای شیعه رو اونایی که شهید شدن برای اینکه جرمشون شیعه بود، درسته؟ و جرمشون دفاع از تشیع، اینا رو به عنوان شهداء الفضیله نام برده. کتابی داره تحت نام ترجمه هم شده، شهیدان راه فضیلت. در احوالات شهید اول آورده این شعر رو. اونایی که عربی میدونن میدونن که این شعر چقدر، این اشعار چقدر جانسوزه از یه آدمی که واقعا صاحب درده صادر شده و چنین آدمی سروده او رو. اما خب شبای دیگه من میگم آه التماس دعا، درست؟ ما که بی توفیقیم، شام دعا کن. منظور منم از دعا اینی که مریض دارم، ولی آقای ابراهیمی یادت باشه، یا خودم مریضم یا گرفتارم یا نمیدونم چکم برگشته یا نمیدونم هم از چیزا. گاهی برای این که واسه ما بگن آقا نماز شب بخون، خانم پاش نماز شب بخون، یا آثار نزدیکش هم گفتن که مثلا تو بعضی از روایات داره که کسی اگه نماز شب بخونه فردای اون روزش بدون روزی نمیمونه، لنگ خوراکش نیست. یه وقتی کسی اومد پیش امیرالمومنین مثل این که گفت من امروز هیچی گیرم نیومده، من اون دیشب نماز شب نخوند، اگه خونده بودی امروز بالاخره میرسید به چیز. گفت خوندم، فرمود دروغ میگی، خونده بودی میرسید بهش، درسته؟ این ولو این که الان واسه ماهای خیلی انگیزه نیست، چون ما الحمدلله دنیا بر نسل موجود توسعه پیدا کرده. قدیما من هنوز یه تتوهای چیزایی یادم، بزرگترهای ما که شاید بهتر یادشون میاد، که گاهی واقعا داشتن قضای اون روز خودش کلی پادشاهی بوده. الان فریزرها و یخچالا پره، همچنان ما خلاصه یوغورتونمون پیش خدا باقی. سابق اینجوری نبود، نون خالی یکی از چیزایی بود که تو خونه ها رایج بود. بله نون خالی، الان به این بچه ها نون خالی بدی اصلا بله چجور محاکمه میکنن ما رو نمیدونه. و ما بد تربیت کردیم بچه هامون، واقعا ما بد تربیت کردیم، توجه کردیم، ما بد تربیت کردیم. متاسفانه نظریه کوچکتر سالاری نظریه ایست که تمام اذهان رو پر کرده. توی دین اینجوری نیست، توی دین نظریه کوچکتر سالاری وجود نداره، فقط رعایت کوچکتر، فرهمون صغارکم و وقرو کبارکم، این دومیش به کلی فراموش شده. توصیه های تربیتی روانشناسی هم که میشه توش اینا وجود نداره، فقط باید حد اونا رو دید ولی با توجه به آینده باید بهشون، اینکه این فردا میخواد چجور بشه. لذا الان تقی به توقی میخوره، زنشوها رو هم دعواش میشه، جوان ها اینجوری هم نیست، وقتی میری نزدیکشون اینی که یه خورده سرد و گرم شده. قدیما اینطوری نبود چون تحملا بیشتر بود. و انصافا من که خودم نسبت به بچه های خودم مقصر میدونم، شما رو نمیم چون جوری هست. و این تقصیر فکر میکنم عمومی هم هست که ما اصلا مقاوم بار نمیاریم بچه های خودمون و نسل بعد از خودمون رو. هیچ این فرهنگ وجود نداره، حتی بین ما آخوندان نیست، بی‌تعارف اصلا به کلی فراموش. خب برگردم به بحث، میخواستم چی بگم؟ خیلی از اوقات ما دینداریمون دینداری مادیه، با ملاکای مادیست. تو این نوع دینداری و خیلی مشکلات میتونه پدید بیاد که آمده مقدارش. البته بستگی داره به شدت علاقه من به این معیارهای مادی. هر کی بتونه یه خورده اون طرفترم ببینه، اون موفق تره، اون موفق تره. اونی که خیلی دم دست خودشو میبینه، این آدمی است که از توفیقاتش کم میشه و دینداری او شکننده تر میشه. مقدمه یه بحثی بود، این مقدمه رو حالا به خود طول کشید، باید فردا شب این مقدمه رو تکرار کنیم و با بیان دیگری عرض کنیم. ولی یه نتایجی داره این نگاه که شاید انشالله بهش بپردازیم. خب عرضم تمام باشه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. مرحوم شیخ جعفر ششتری رضوان الله تعالی علیه در کتاب الخصائص الحسینیش یه مطالبی رو گفته، یه استنباطای جالبی گاهی داره. یکی از مباحثش اینه که امام حسین یه شهادت داشت تو کربلا، یه موت، یه کشته شدن داشت، یه مرگ. شهادتش همونی بود که تو گودال واقع شد. اما قبل از او امام حسین حادثه ای پیش آمده بود براش که اگر اون حادثه شهادت هم پیش نمی آمد، امام حسین زنده نمی ماند. و او حادثه شهادت علی اکبر امام حسین. در رفتن جان از بدن، گویند هر نوعی سخن، من خود به چشم خویشتن دیدم که جانم می رود. اکبر جوانم می رود. خیلی امام حسین پیغمبر رو دوست می داشت، خدا یکی از الطافش به امام حسین بود که یه جوانی داده بود به امام حسین که نه تنها در چهره مانند پیغمبر خدا بود، وقتی حرف میزد تون صداش مثل پیغمبر بود، خلقیاتش یادآور پیغمبر بود. حالا علی اومده بخواد بره میدان تا اجازه خواست، امام حسین میداند لیس البر حتی تنفقوا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، شما نمیرسید به اون مقام بالا مگه از اون چیزایی که خیلی دوست دارید در راه خدا انفاق کنید. امام حسین تمام ثمره عمرش و میوه دلش علی بود، تا علی اجازه میدان خواست حسین این میوه دلش رو در راه خدا بلا فاصله تقدیم کرد. علی جان میخوای بری برو؟ فنظر الیه نظر آیسا من الحیات، یه نگاهی به قد و بالای علی کرد، چشمان مبارک خودش رو به زیر افکند، اشکهای درشتی بود که از چشمان حضرت بر صورت اون بزرگوار جاری می شد. چه کرد امام حسین؟ دستها رو زیر محاسن برد، با خدا شروع کرد درد دل کردن، اللهم اشهد على هؤلاء القوم فقد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا.